شما تصور کنید یه پیشگویی باستانی با قدمت بیشتر از 2500 سال توی دستتونه. متنی که داره از ظهور یه پادشاه و فاتح بزرگ خبر میده.
خب، وقتی حرف از یه فاتح بزرگ میشه، آدم ناخودآگاه یاد یه ارتش عظیم و شمشیر و اینجور چیزا میفته.
دقیقاً، یعنی توی ذهن شما چنین شخصیتی احتمالاً سوار بر یه اسب جنگیه و داره با قدرت بی‌عدالتی‌ها رو ریشه‌کن میکنه و دشمنانش رو در هم میکوبه. اما
متن یه چیز کاملاً متفاوتی رو نشون میده، درسته؟
آره، دقیقاً. وقتی به خود متن نگاه میکنید، با یه توصیف خیلی عجیب روبرو میشید. این فاتح حتی یه نی خورد شده رو هم نمیشکنه. او برای پیروزی به جای ریختن خون بقیه، حاضر رنج اونا رو به دوش بکشه.
و این دقیقاً همون چیزیه که بررسی امروز ما رو انقدر هیجان انگیز میکنه.
بله، به کاوش عمیق امروز ما خوش اومدید. ما امروز قصد داریم یکی از رازآلودترین معماهای متون خاورمیانه باستان را رمزگشایی کنیم، یعنی معمای هویت این خادم در کتاب اشیا، به خصوص آیات ابتدایی باب 42.
راستش ما برای این کار از تحلیل‌های تاریخی و زبانشناسی دکتر رابرت چیشولم استفاده می‌کنیم. می‌خوایم ببینیم این متن کهن چطور می‌تونه تعریف باستانی و حتی امروز ما رو از قدرت و عدالت کاملاً زیر و رو کنه.
خب برای شروع چیزی که این معمای تاریخی رو جذاب می‌کنه اینه که نمی‌تونیم با منطق دنیای مدرن خودمون به سراغش بریم.
آها، اصلا نمیشه. ببین، اگر میخوایم بفهمیم این خادم مرموز کیه، باید عینک آدمای هزاران سال پیش رو به چشممون بزنیم.
یعنی همون آدمایی که وسط فروپاشی امپراتوریا زندگی میکردن و هر لحظه خطر نابودی تهدیدشون میکرد.
آره، تحلیلای دکتر چشولم اینجا خیلی کمک میکنه تا ما فراتر از کلمات به عمق بحرانای روانی اون دوران نفوذ کنیم. بدون این بافت تاریخی ما فقط با یه سری استعاره شاعرانه طرفیم که اصلا معنای واقعیشون رو درک نمیکنیم.
پس بیا از همین بافت تاریخی شروع کنیم. قبل از اینکه وارد ویژگی‌های خادم بشیم، باید بدونیم ماجرا تو چه فضایی میگذره. راستش تا جایی که من میدونم درباره اینکه اصلا کی این کتاب رو نوشته، بین مورخان یه عالم اختلاف نظر هست.
اوه، خیلی زیاد. بحث نویسندگی اشیا یکی از داغ‌ترین مناقشات آکادمیکه. میدونی، دیدگاه رایج بین منتقدان تاریخی اینه که این کتاب اصلا نمیتونه کار یه نفر باشه.
یعنی چند نفر اونو نوشتن؟
آره، اونا میگن حداقل 3 نویسنده مختلف تو 3 دوره کاملا متفاوت اینو نوشتن. یکی قبل از تبعید، یکی حین تبعید تو بابل و یکی هم بعد از برگشتن.
خب منطقشون چیه؟
استدلالشون اینه که چطور ممکنه یه نفر صدها سال قبل از یه اتفاق بیاد و جزئیاتش رو به این دقت بنویسه.
منطقی به نظر میرسه، اما فکر کنم دکتر چیشولم با این قضیه موافق نیست، نه؟
اصلاً. چیشولم یه موضع کاملا متفاوت داره. اون میاد ساختار زبانی، الگوهای ادبی و پیوستگی کل کتاب رو بررسی میکنه و میگه نه، ما با یه اثر واحد از اشیای نبی طرفیم که تو قرن 8 پیش از میلاد زندگی میکرده.
وای، قرن 8 پیش از میلاد؟ اما اوج بحرانایی که متن داره ازش حرف میزنه، مثل سقوط اورشلیم و تبعید قوم یهود، فکر میکنم سال 586 قبل از میلاد اتفاق افتاده.
بله، دقیقا همون ساله.
خب، یعنی اشعیا داره برای اتفاقاتی مینویسه که بیشتر از 100 سال بعد قرار رخ بدن.
این همون نقطه ایه که نبوغ متن خودش رو نشون میده. ببین، برای درک این فضا شما باید فاجعه سال 586 رو با تمام وجود حس کنی.
فاجعه‌ای که ارتش بابل به بار آورد.
آره، اونا فقط یه شهر رو فتح نکردن، معبد سلیمان رو ویران کردن، نخبگان رو به اسارت بردن، یه ترومای هویتی خیلی عمیق ایجاد کردن.
خب تو دنیای باستان هم وقتی تو جنگ شکست می‌خوردی، یعنی خدای تو از خدای امپراتوری پیروز ضعیف‌تر بوده، درسته؟
دقیقاً. قوم تبعیدی نه تنها سرزمینشون، بلکه کل جهانبینیشون رو از دست داده بودن. دکتر چیشولم اینجا یه تشبیه خیلی قشنگ داره. اون میگه اشعیا رو مثل یه پدر بزرگ پیر تصور کنید.
عجب تشبیهی. پدر بزرگی که میدونه اونقدر زنده نمیمونه که بزرگ شدن نوه کوچیکش رو ببینه.
پس میاد برای روزی که نوش قراره با یه بحران بزرگ روبرو بشه، یا اصلا برای روز عروسیش یه نامه پر از حکمت می نویسه.
یعنی به عنوان یه میراث براش جا میذاره.
بله، اشعیا میدونست که به زودی تاریکی مطلق قومش رو میگیره. اون این متن رو نوشت تا تو آینده، دقیقا تو اوج ناامیدی، تو تبعید بابل، این کلمات کنار نسلهای بعدی بشینن.
تا بهشون بگه این پایان داستان شما نیست. همه چیز از قبل پیشبینی شده.
آره، و اینکه خدای شما هنوز بر تخت پادشاهی جهان نشسته.
این نگاه به متن واقعا جالبه. یعنی اونو از یه پیشگویی خشک و خالی به یه ابزار بقای روانی تبدیل میکنه. خب حالا قوم تو بابل در اسارته. سالها میگذره تا اینکه سال 539 قبل از میلاد کوروش پادشاه ایران از شرق ظهور میکنه.
دقیقاً همون فاتحه بزرگ.
آره، اون بابل رو در هم میشکنه، یه امپراتوری جدید میسازه و اتفاقاً اسیران رو هم آزاد میکنه. خب اینجا یه سوال کاملا منطقی پیش میاد. چرا خود کوروش همون خادم موعود نیست؟ اون که دقیقاً همون کار فیزیکی و سخت رو انجام داد.
راستش این سوالی که میپرسی احتمالاً اولین حدسی بوده که به ذهن خواننده های باستانی متن هم میرسیده. کوروش فاتح بی‌نظیری بود.
و حتی تو بخشایی از همین متون به عنوان ابزار خداوند برای رهایی معرفی شده.
درسته، اما وقتی با دقت به نشانه های باب 42 اشعیا نگاه میکنیم، میبینیم که شخصیت این خادم تو تضاد مطلق با یه فاتح نظامیه، حتی یه فاتح نسبتاً نرم خویی مثل کوروش.
چه تضادی؟ فاتحا معمولاً با ارعاب و نمایش قدرت و شمشیر زدن شناخته میشن. متن این خادم رو چطوری توصیف میکنه؟
خب، متن میگه این خادم تو کوچه ها فریاد نمیزنه، صداش رو بلند نمی کنه. یه نی خرد شده رو نمیشکنه و فتیله کم نور رو در حال خاموشی رو خاموش نمی کنه.
خب این خیلی عجیبه، چون تو روانشناسی قدرت تو خاورمیانه باستان پادشاه‌ها دقیقا برای تثبیت قدرتشون نیهای ضعیف رو زیر پا له می کردن.
دقیقا، این یه استعاره است. نی خرد شده و فتیله کم نور نماد انسان‌های حاشیه نشین و ستم دیدن، کسایی که تو آستانه نابودی کامل هستن. خادم با این افراد چنان ملایمتی داره که کلن از منطق هر جنگاوری خارجه.
خب پس کوروش از معادله خارج میشه، اما یه گزینه دیگه هنوز روی میزه. اگر خادم کوروش نیست، نمیتونه خود قوم در تبعید باشه. بالاخره اونا همون نیهای خرد شده‌ای هستن که زیر پای بابل له شدن.
این نظریه هم طرفدار خودش رو داره. اما متن دوباره در برابر این فرض مقاومت میکنه. تو همون آیات وقتی نویسنده به خود قوم تو تبعید اشاره میکنه، اونا رو کور و کر توصیف میکنه.
جدی؟ پس خودشون هم تو تاریکی هن.
آره، قومی که تو درک رسالت خودش شکست خورده و تو زندان ناامیدی محبوسه. اونا خودشون به شدت نیازمند کسی هستن که نجاتشون بده. نمیتونن نجات دهنده جهان باشن.
بذار ببینم این پازل رو درست کنار هم میچینم یا نه. پس ما یه قوم اسرائیل داریم که وظیفش این بوده نوری برای بقیه ملت‌ها باشه، اما شکست خورده و حالا تو تبعیده.
اوهو،
مثل یه فرانچایز سینمایی که تو نسخه های اولیش کاملاً به بنبست خورده، خط داستانیش خراب شده و تماشاچیاش رو ناامید کرده.
عجب تشبیه. آره دقیقاً همینه.
حالا انگار نویسنده اصلی داره یه نسخه ایدئال و بی‌نقص از همون قهرمان، یعنی این خادم رو معرفی میکنه تا وارد داستان بشه و بار اشتباهات نسخه اصلی رو به دوش بکشه. یعنی یه اسرائیل ایدئال یک نفره داره اسرائیل شکست خورده گروهی رو نجات میده.
این تشبیه فرانچایز سینمایی واقعا لایه‌های پنهان متن رو خوب باز میکنه. بله، خادم تو واقعیت نماینده ایدئال و تجسم همون چیزیه که اون قوم باید می بود و نشد. اما بذار یه لایه عمیق‌ترم بهش اضافه کنم.
حتماً بگو.
تو تحلیل‌های زبانشناختی چیشولم یه نکته پررنگی هست. تو زبان عبری فعلی که برای فریاد زدن خادم استفاده شده کلمه تزاعک هست.
تزاعک، تفاوت این کلمه با بقیه کلماتی که برای فریاد زدن استفاده میشن چیه؟
ببین، تضاعف که کلمه‌ای نیست که یه فرمانده نظامی برای دستور حمله یا رجزخوانی استفاده کنه. این کلمه بار معنای خاصی داره. معمولاً وقتی به کار میره که یه قربانی زیر بار ستم و بی‌عدالت از روی درد فریاد میکشه.
اوه، که اینطور. پس این که میگه خادم اینطوری فریاد نمیزنه یه پیام پنهان داره.
دقیقاً. یه کد ظریفه. به ما میگه که این خادم قراره با مخالفت‌های وحشتناکی روبرو بشه و رنج بکشه، اما به جای فریاد شکایت اون رو با سکوت و آرامش میپذیره.
این در واقع پیش زمینه یه برای باب 53 اشعیا، درسته؟ جایی که مکانیزم پیروزی این خادم توضیح داده میشه.
آره، اونجا میگه خادم نه با خشونت بلکه با جذب خشونت جهان به درون خودش پیروز میشه، با تحمل رنج به نیابت از بقیه.
خب راستش این خیلی دور از ذهن و خلاف منطق انسانیه. تو دنیای واقعی قدرت از طریق زور به دست میاد، نه با رنج کشیدن صبورانه.
موافقم، در نگاه اول غیر منطقیه.
اگر اون شمشیر نمیکشه و کسی رو نمیترسونه، پس چطور قرار عدالت رو تو سطح جهانی برقرار کنه؟ چون متن مدام تکرار میکنه که مأموریت اصلیش برقراری عدالته.
برای درک این موضوع ما باید برگردیم به نگاه خاورمیانه باستان به مفهوم عدالت. اون زمان برقراری عدالت تو مقیاس ملی و جهانی شغل پیامبران نبود. اونا فقط موعظه می‌کردن.
پس کار کی بود؟ پادشاه؟
دقیقاً. این پادشاه بود که به عنوان نماینده خدایان قدرت اجرایی برای ایجاد نظم و عدالت رو داشت. دکتر چیشولم اینجا از یه چارچوب زبانی به اسم نظریه ارتباطات استفاده میکنه.
اگه اشتباه نکنم نظریه ارتباطات به زبان ساده میگه که مغز انسان بر اساس بافت مشترک جاهای خالی پیام رو پر میکنه. پس گوینده نیازی نداره همه چیز رو مو به مو توضیح بده.
همینه. ما تو مکالمات روزمره هم همین کار رو میکنیم. تو این متن کلمه پادشاه صراحتاً نیومده، اما وقتی میگه او عدالت رو در زمین استوار میکنه، ذهن مخاطب باستانی فوراً جای خالی رو پر میکنه.
یعنی پیش خودشون میگفتن آها، پس اون یه پادشاهه، یه پادشاه از نسل داوود.
آره، ولی این پادشاه با هر چیزی که اونا تا اون موقع دیده بودن فرق داشت.
این تفاوت وقتی خیلی مشخص میشه که ما نگاهی به پادشاه‌های واقعی اون دوران بندازیم. تو یادداشت‌های این کاوش من به اسم پادشاه‌های آشور مثل تقلات پیسر سوم برخوردم.
اوه، پادشاه‌های وحشتناکی بودن. اسرهودون هم یکی دیگه شون بود.
آره، اونا خودشونو با القابی مثل نور جهان و برقرار کننده عدالت صدا می‌زدن. اما روش حکومتشون، خب کلمه بی‌رحمانه واقعا براشون کمه.
اونا استاد پروپاگاندا و ایجاد وحشت بودن. میدونی روش کار آشور برای عدالت چی بود؟ زنده پوست کندن دشمنا، ساختن تپه‌های از جمجمه بیرون دروازه شهرها و تبعیدهای دست جمعی.
وای، یعنی تو عمل فقط تاریکی و وحشت خلق می‌کردن.
درسته. حالا در مقابل این خادمی که اشعیا معرفی میکنه قرار ادعای توخالی اون پادشاه ها رو به واقعیت تبدیل کنه. عدالتی که اون میاره یه عدالت کاملا کیهانیه.
ببین، وقتی از کلمه کیهانی استفاده میکنی انگار داریم از مرزهای انسانی فراتر میریم. منظورت از عدالت کیهانی چیه دقیقا؟
برای درک این ابعاد باید بریم سراغ باب 11 اشعیا. اونجا تصویر دوران حکومت این پادشاه خادم رسم میشه. متنی که میگه تو قلمرو او گرگ کنار بره زندگی میکنه.
پلنگ با بزغاله میخوابه و نوزاد انسان دستشو میبره تو لانه مار سمی بدون اینکه گزیده بشه.
دقیقاً.
خب این تصاویر خیلی زیبا و شاعرانن، ولی آیا واقعا باید اینا رو تحت اللفظی بگیریم؟ یعنی اینا صرفاً استعاره‌های ادبی برای نشون دادن صلح بین انسان‌ها نیستن؟
خیلی از مفسران دقیقاً همین نظر رو دارن و میگن این فقط یه استعاره است. اما چیشولم با بررسی جهانبینی باستانی استدلال متفاوتی داره.
چه استدلالی؟
تو ذهن انسان باستانی طبیعت و انسان از هم جدا نبودن. چیشولم با ارجاع به کتاب ایوب میگه خشونت و درندگی تو دنیای حیوانات بازتاب مستقیم فروپاشی اخلاقی تو دنیای انسانها بود.
عجب نگاه جالبی.
آره، اون میگه وقتی پادشاه بی‌نقص عدالت رو مستقر کنه، فقط رفتار انسانها رو اصلاح نمیکنه، ریشه این فروپاشی رو درمان میکنه. در نتیجه این صلح اونقدر عمیقه که حتی غریزه درندگان طبیعت هم دگرگون میشه. این یه مرمت کامل کل آفرینشه.
این واقعا تکون دهنده است. شما تصور کنید سیاستمدارای امروز ما تو شرق و غرب موفقیتشون رو با شاخصهایی مثل تولید ناخالص داخلی یا قدرت موشکیشون میسنجن.
دقیقاً.
حالا فکر کن رهبری پیدا بشه که بگه شاخص موفقیت من اینه که چقدر صلح بین درندگان طبیعت و انسانها ایجاد کردم. این نشون میده تعریف اون باستانیا از عدالت چقدر عمیق‌تر و کیهانی‌تر از قوانین خشکی امروز ما بوده.
اون به دنبال درمان ریشه درده و همین درمان ریشه‌ای ما رو به یکی دیگه از ویژگی‌های حیرت‌انگیز این خادم میرسونه. تو دنیای باستان میدونی که خدایان به شدت محلی بودن.
آره، خدای بابلی‌ها فقط مراقب اونا بود، خدای مصری‌ها مال مصر بود.
خب پس طبیعی بود که یه یهودی تو تبعید فکر کنه این پادشاه فقط برای نجات قوم خودش میاد. اما این متن یکی از بزرگترین مرزای ذهنی تاریخ رو میشکنه.
بله، قبل از اینکه خداوند تو متن با خادم صحبت کنه، خودش رو خدای یه قوم خاص معرفی نمیکنه. میگه من خالق آسمان ها و زمین هستم، کسی که به تمام انسان های روی زمین نفس میبخشه.
این یه مقدمه چینی عظیم برای یه مأموریت فرامرزیه. بعدش درباره این مأموریت خادم از یه آرایه ادبی خیلی مهم به اسم مجاز استفاده میشه.
مجاز؟ چطوری؟
خداوند به خادم نمیگه تو قرار واسطه یه عهد جدید باشی، بلکه مستقیما میگه من تو رو خود عهد مردم قرار میدم.
این مفهوم تو نگاه اول یکم گیج کننده است. چطور یه شخص میتونه خودش یه عهد باشه؟ بذار ببینم میتونم با یه مثال امروزی روشنش کنم.
حتما.
فرض کن تو یه شهر دورافتاده یه قاضی خیلی عادل هست و مردم میگن خلان قاضی خود قانونه. خب منظورشون این نیست که قاضی تبدیل به کتاب شده، بلکه یعنی رفتارش چنان با قانون گره خورده که تجسم زنده قانونه. منظور متن همچین چیزیه.
مثال فوق‌العاده‌ای بود. دقیقاً همینه. وجود فیزیکی خادم و رنجی که میکشه اونقدر با ارتباط مجدد بین خدا و بشریت در هم تنیده است که اون دیگه فقط حامل پیام نیست، اون خود ارتباطه.
و این عهد همونطور که گفتی فقط برای قوم اسرائیل نیست.
نه اصلاً. چشولام یاداوری میکنه که انسانها قبلاً تو داستان نوح یه عهد جهانی با خدا داشتن که روی احترام به جان همه انسانها تأکید میکرد. اما امپراتوریا با خونریزی اون عهد رو شکستن. حالا خادم اومده تا یه عهد جدید برای تمام بشریت بیاره. نوری برای ملتها.
نشانه های این نور هم تو متن مشخصه. او چشمان نابینایان را باز میکنه و اسیران را از تاریکی سیاه چالها نجات میده.
و وقتی تحلیلای چیشولام را میخونیم میفهمیم این فقط به معنای شفای فیزیکی یا آزادی جنایتکاران نیست. این استعاره از نجات تمام ستم دیدگان.
کسایی که زیر بار دیدهی ها کمر خم کردن یا تو تاریکی ظلم سیستماتیک امپراتوری ها محبوس شدن.
دقیقاً، این آزادی اونقدر وسیعه که حتی مرزهای دشمنی‌های خونی رو هم پاک می‌کنه. اوج این نگاه رو توی تصویر شگفت‌انگیز تو باب 19 می‌بینیم.
کدوم تصویر؟
جایی که پیش‌بینی میشه یه روزی مصر، آشور در کنار اسرائیل دست تو دست هم توی بزرگراه مشترک صلح ایستادن و خدای واحد رو می‌پرستن.
وای، درک این تصویر برای مخاطب باستانی باید شبیه دیوانگی بوده باشه. مصر و آشور دشمنان خونی همدیگه بودن و نماد نابودی اسرائیل. اینکه کسی بتونه اینا رو متحد کنه واقعا غیر قابل هضمه.
آره، اصلا نمیتونستن باورش کنن.
شما به اخبار همین امروز خودمون نگاه کنید. کینه‌های قومی که ریشه تو دهه‌ها جنگ دارن. چقدر احتمال داره دو تا کشور که 40 سال با هم جنگیدن ناگهان اسلحه‌ها رو بذارن زمین و یه بزرگراه مشترک بین پایتختشون بسازن؟
خیلی بعیده. ما امروز حتی نمیتونیم تصورش رو بکنیم.
دقیقاً. این نشون میده که این متن باستانی فقط در حال ورق زدن تاریخ نیست. داره رویای نهایی انسان رو برای پایان دادن به تمام مرزبندی‌های خصمانه به تصویر می‌کشه.
و به خاطر همینه که کاوش تو این متون بعد از هزاران سال هنوز هم لرزه بر اندام ما میندازه. این متن آینه‌ایه در برابر عمیق‌ترین نیازهای روح ما، نیاز به کسی که بتونه اون بزرگ راه رو بسازه.
خب، بیا تمام این مسیر پرفراز و نشیب رو جمع‌بندی کنیم تا ببینیم به کجا رسیدیم. ما کاوش امروز رو از نامه حکمت‌آمیز یه پدر بزرگ باستانی شروع کردیم.
نامه‌ای برای آیندگان تو بحران.
درسته. بعد از میان امپراتوری‌های مغرور و پادشاهان بی‌رحم عبور کردیم و فهمیدیم که قهرمان این داستان یه فاتح با شمشیر نیست. ما به خادمی رسیدیم که بی صداست و با تحمل رنج ضعیف‌ترین افراد رو بلند می‌کنه، کسی که قرار دشمنان خونی رو زیر چتر یه صلح کیهانی متحد کنه.
و می‌دونی اگر بپرسید دلیل اهمیت این پیام برای شما به عنوان شنونده امروز چیه، پاسخ اینه که انسانیت تو طول تاریخ همیشه تشنه یه نوع خاص از رهبری بوده.
چه نوع رهبری؟
رهبری که قدرت محض کیهانی رو با عمیق‌ترین سطح از شفقت برای آسیب‌پذیرترین افراد ترکیب کنه. قدرتی که ظرفیتش رو صرف التیام دادن کنه، نه خیرت کردن بقیه.
و این حرف من رو به یه فکر عمیق درباره دنیای امروزمون میرسونه. ما تو جهانی زندگی میکنیم که تصور رایج برای رسیدن به عدالت با سر و صدای زیاد گره خورده. فکر میکنیم تغییرات بزرگ فقط با فریاد زدن، هیاهوی رسانه‌ای و درهم شکستن مخالفان به دست میاد.
آره، همه تغییر رو سریع و با صدای بلند میخوان.
اما اگه این متن باستانی و اون پدر بزرگ پیر درست بگن چی؟ اگه موندگارترین نوع عدالت نه از طریق درهم کوبیدن بریه، بلکه از طریق استقامت آروم، تحمل رنج برای هدف بالاتر و ساختن پل بین دشمنا به دست بیاد، ما امروز چطور باید روش هامون رو بازبینی کنیم؟
سوال بسیار تأمل برانگیزیه.
آیا ما تو تعاملات روزمره بیشتر شبیه اون امپراتوران پرسر و صدا هستیم که نیهای خرد شده رو له میکنن، یا شبیه اون خادم آروم که تمام تلاشش رو میکنه تا فتیله های کم نور امید رو تو دل بقیه روشن نگه داره؟ تا کاوش عمیق بعدی ما به این موضوع فکر کنید.